روز بسیار خوبی رو برای یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنم. دوستان عزیزم، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش راه و بیراه هست. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم از ساعت 14 با بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان خواهند بود. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما خوبان آرزو میکنم.
باید آژانس بیاد، تصمیم رو ما گرفتیم، کار رو آغاز بکنیم. کشور عزیز ایران در زمره کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای قرار می‌گیرد.
هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد شد.
با صراحت اعلام می‌کنم فعالیت‌های ایران در زمینه هسته‌ای تهدیدی برای آمریکا.
اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هسته‌ای ایران دست یافتیم.
ایشالله که خوب بشه واسه داخل، یه مقدار قیمت ها بیاد پایین، مردم بیاد نفس راحتتری بکشن.
این قراردادا و این حرفا اینا همش بازیه.
راه و بیرا
با آغاز به کار دولت دهم، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان جای خود را به علی اکبر صالحی داد. صالحی مدرک کارشناسی فیزیک خود را از دانشگاه امریکایی بیروت و دکترای مهندسی هسته‌ای را از دانشگاه MIT امریکا گرفت. در شهریور سال 88 یوکیو آمانوی ژاپنی بر صندلی ریاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست. غربی ها دریافتند بیهوده به حاشیه های انتخابات ایران دل بستند و از این نمد کلاهی نصیبشان نخواهد شد. پس دوباره باب مذاکره را گشودند. در مهر ماه 1388 سعید جلیلی به شهر ژنو دعوت شد تا پس از گذشت بیش از یک سال دوباره با سولانا مذاکره کند. دولت امریکا هم با تغییر رویکرد قابل توجه نخستین بار نمایندگی خود را برای مذاکره با ایران را به ژنو سوئیس کرد. در این مذاکرات برای نخستین بار مذاکره کنندگان ایرانی و امریکایی به طور دوجانبه با یکدیگر گفتگو کردند. آن زمان مذاکره حتی در سطح معاون وزیر خارجه امریکا با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم یک تابو محسوب شد. اما گفتگوی 45 دقیقه سعید جلیلی با ویلیام برنز او را متوجه تغییر لحن و شیوه برخورد امریکا کرد. جلیلی برای سنجش درستی تغییر رویه امریکا در این دور از مذاکرات به طور اصولی موافقت کرد که به عنوان یک گام اعتمادساز، ایران 80% از ذخایر اورانیوم غنی شده در سطح پایین را با میله های سوخت برای رکتور تحقیقاتی تهران مبادله کند.
ما امروز گفتگوهای خوبی رو داشتیم، در این باره بحث کردیم، نقطه نظرات جمهوری اسلامی ایران رو درباره همکاری های جهانی و نگرانی های مشترک جهانی بیان کردیم. این بحثی بود که امروز دربارش به یک توافق رسیدیم که این موضوعات رو و گفتگوها رو با یک نگاه مثبت ادامه بدهیم، به خصوص در ماه آینده بتوانیم به یک چارچوب برسیم برای اینکه این گفتگوها رو به چه شکلی بتوانیم به بهترین شکل ادامه بدهیم که این همکاری ها محقق بشود به گونه ای که همه آحاد بشری بتوانند از صلح، آرامش، امنیت مبتنی بر عدالت برخوردار باشند. درباره جلسه هم طرف های مختلف بودند، امریکا بود، چین بود، هر شش کشور بودن با همه گفتگو شد.
با این حال در بازگشت به تهران و در پی مخالفت‌های داخلی در جوی که پس از انتخابات 1388 در ایران حاکم بود و مسئله هسته‌ای را به شدت وارد درگیری‌های جناحی کرده بود، توافقی که به نظر می‌آمد بیش از هر چیز معامله‌ای با امریکا بود برهم خورد. پس از آنکه خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مسئولیتش در این سمت به پایان رسید، کاترین اشتون جای او را گرفت. کاترین اشتون در جریان مذاکرات هسته‌ای از خود این عطاف به خرج می‌داد، لبخند می‌زد و به احترام تیم هسته‌ای و عقاید مذهبی مذاکره کنندگان ما نوع لباس پوشیدن خود را تغییر داد که البته مورد توجه همگان هم قرار گرفت. ایران به غرب نشان داده بود هرچه بیشتر فشار وارد کنند دستاوردهای هسته‌ای ایران گسترده تر می شوند. در این زمان هم مسئله پیشنهادی میان غرب و ایران رد و بدل می شد، اما هیچ کدام باب میل طرفین نبود. در همین شرایط برگ جدیدی در دشمنی با ملت ایران گشوده شد و در صبح روز 22 دی ماه 1388 در اثر انفجار بمبی که در موتورسیکلت جاسازی شده بود، دکتر علی محمدی از دانشمندان هسته‌ای ایران به لقای معبود شتافت و نخستین شهید از شهدای ترور دانشمندان هسته‌ای لقب گرفت. این اقدامات وحشیانه هم نتوانست چرخ تولید علم در زمینه انرژی هسته‌ای را از حرکت بازدارد و 19 بهمن 88 ایران با حضور ناظران آژانس غنی‌سازی با درجه غنای 20% را در تأسیسات نتنز آغاز کرد و با این اقدام تامین نیاز کشور در تولید ایزوتوپ‌های دارویی که غرب در این باره به گروکشی پرداخته بود به طور کامل محقق شد و کشور در این زمینه به استقلال کامل دست یافت که البته به هیچ عنوان خوشایند امریکا و غرب نبود. دکتر باقری معاون سابق سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی خاطره جالب از مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در استانبول و طرح ایران برای غنی‌سازی 20% دارد. او میگوید زمانی که گروه ایران اعلام کرد اگر سوخت راکتور تهران را تامین نکنید در ایران آن را تامین میکنیم، نماینده فرانسه به تمسخر پوزخندی زد به این معنی که شما نمیتوانید و نماینده امریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آن را یک بلوف از سوی ایران در شما. جلیلی چند سال بعد در این باره گفت
در اونجا ما یه بحث رو مطرح کردیم که اگر شما این سوخت رو در اختیار ما نگذارید ما خودمون تولید میکنیم. من فراموش نمیکنم لبخندی که برخی از این اعضا در اون جلسه زدن که خب معنیش این بود که خب برید تهیه کنید اگر میتوانید، این کار راحتی نیست.
تنها 4 روز پس از اعلام این پیشرفت بزرگ علمی بود که کاترین اشتون مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت کتبی تقاضای ادامه مذاکرات کرد. ایران روکرد جدید امریکا را آزمود و رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روز فروردین ماه سال 89 در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در واکنش به فریبکاری اوباما و دولت جدید امریکا در ژست صلح طلبی گفتند
در مقابل اظهاراتی که رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا میکنه که میگه ما دستمون رو دراز میکنیم، دست دوستی رو دراز میکنیم، ما با نگاه تیزبین مسئله رو دنبال خواهیم کرد. ما نگاه میکنیم ببینیم آیا واقعا دست دوستی است، آیا واقعا نیت دوستانه است یا نیت خصمانه در قالب الفاظ فریبگر. این برای ما خیلی مهمه. پارسال گفتم اگر در زیر دستکش مخملی دست چدنی و پنجه چدنی باشه ما دستمون رو دراز نمی کنیم، دوستی رو قبول نمی کنیم. اگر با لبخندی که زده می شود خنجری در پشت پنهان شده باشه ما حواسمون جمعه.
ایران طبق روال و رویه خود پیشگاه از ارائه طرح و ابتکار برای پایان یافتن مسئله هسته‌ای دست نکشید. این بود که در اردیبهشت 89 ابتکار جدیدی را رو کرد و توافق تهران با مشارکت ترکیه و برزیل صورت گرفت. به گفته مقامات ترکیه و برزیل، این توافق با چراغ سبز کشورهای غربی و امریکا انجام شد، ولی کشورهای غربی که فکر به سرانجام رسیدن آن را نمی کردند، با این ادعا که این بیانیه دلیلی بر تعهد ایران به اجرای قطعنامه های شورای حکام آژانس و شورای امنیت مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به دست نمی دهد، آن را غیر قابل قبول خواندند. این توافق البته فشار زیادی را از روی ایران برداشت، به گونه ای که هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت امریکا در خاطراتش در باره ابتکار ایران می‌نویسد: چیزی نمانده بود به تمام اهدافمان برای فشار بر ایران دست یابیم، اما این توافق همه چیز را بر هم زد.
راه و بیراه.
در 19 خرداد 89 و بر اساس قطعنامه 1929 شورای امنیت، ایران رسماً زیر فصل 7 منشور سازمان ملل متحد قرار گرفت. کارشناسان معتقدند این قطعنامه بدترین قطعنامه در طول تاریخ حیات شورای امنیت علیه یک کشور بوده است. در ادامه دمیتری مدمدوف رئیس جمهوری وقت روسیه فرمان منع فروش موشک‌های ضد هوایی S-300 و تسلیحات سنگین دیگر به ایران را امضا کرد. این اقدام روسیه که با استناد به قطعنامه تحریمی 1929 سازمان ملل انجام شد، نوعی هماهنگی روسیه با امریکا و اسرائیل در راستای فشار بر جمهوری اسلامی برای گردن نهادن به این قطعنامه ها تلقی شد. فشار بر ایران ادامه داشت و دشمنان مردم که از هیچ جنایتی فروگذار نبودند، باز هم روش ترور را در پیش گرفتند و دکتر مجید شهریاری صبح روز دوشنبه 8 آذر ماه 89 در بلوار ارتش مورد سوء قصد قرار گرفت و به مقام شهادت نائل آمد. 14 آذر 89 علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم ورود اولین محصول کیک زرد تولیدی کارخانه بندرعباس به مجتمع سوخت راکتورهای هسته‌ای اصفهان از دستاورد مهمی خبر داد و گفت ایران در تهیه کیک زرد هسته‌ای خودکفا شده است.
ما کیک زردمون رو داریم تولید می‌کنیم و ما معادن ساغدمون رو با سرعت داریم پیش میبریم. این برای طرف مقابل یک نشان از اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی است، مبنی بر این که جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌های فناوری هسته‌ای قابلیت‌های قابل توجهی داره. اونها بارها اعلام کرده بودن برای اینکه دل مردم ما رو خالی بکنن، مثلا ایران قابلیتی برای تولید 20% نداره، که ما نشون دادیم که الان 35 کیلو اورانیوم 20% الان تولید کردیم. باز هم اعلان کرده بودن که مثلا ایران نمیتونه صفحات سوخت رو تولید بکنه، که ما الحمدلله صفحات سوخت مجازی رو تولید کردیم و تا سال آینده صفحات سوخت رو به صورت کامل تولید خواهیم کرد. اعلام کرده بودن که ایران توانایی اکتشاف و استخراج اورانیوم و تبدیل به کیک زرد نداره، که امروز باز شما شاهد هستین که اولین محموله رو ما دریافت کردیم.
در تاریخ 22 آذر 89 دکتر احمدی نژاد در اقدامی غیر منتظره در حکمی با برکنار کردن منوچهر متکی وزیر خارجه رئیس سازمان انرژی اتمی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. اواخر آذر 89 همچنین خبری در رسانه‌های جهان منتشر می‌شود که حاکی از تلاش همه جانبه غرب برای جلوگیری از پیشرفت هسته‌ای ایران است. دشمنان پیشرفت ایران علاوه بر تحریم و ترور دانشمندان هسته‌ای، از چند ماه قبل یعنی اواسط 1389 بدافزاری به نام استاکس نت را برای نابودی تأسیسات اتمی ایران به ویژه تأسیسات هسته‌ای نتنز منتشر کرده بود. کارشناسان معتقدند طراحان این بدافزار یک منطقه جغرافیایی خاص را مد نظر داشتند و هدف از طراحی این بدافزار دستیابی به اطلاعات صنعتی ایران بوده است. در تاریخ 7 ژانویه سال 2013 میلادی، ادوارد اسنودن در مصاحبه ای با اشپیگل اعلام کرد این بدافزار با همکاری مشترک آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ساخته شده است. در نوامبر 2010 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران در یک کنفرانس خبری گفت آنها موفق شدند تا از طریق نرم افزاری که در بخش‌های الکترونیکی کار گذاشتند مشکلاتی را برای تعداد محدودی از سانتریفیوژهای ما ایجاد کنند. در همین ایام بود که محافل سیاسی و رسانه‌های غربی بحث امنیت نیروگاه اتمی بوشهر را تا می توانستند برجسته کردند تا مردم ایران و کشورهای همسایه را از ساخت نیروگاه اتمی در ایران بترسانند. ایران جواب این فضاسازی ها را با اقدامات فنی داد، اقداماتی که مهر تایید سازمان بین المللی انرژی اتمی را نیز با خود داشت. علی اصغر سلطانی نماینده وقت ایران در آژانس در این باره گفت
در مورد نیروگاه بوشهر ما برای که خودمون خیالمون راحت باشه یک پروژه رو با آژانس انجام دادیم و این پروژه ادامه داره. آژانس متخصصین مجرب از سراسر دنیا رو آورده تا حالا بارها و ادامه داره، نظارت میکنن بر پروژه بوشهر که روسا دارن انجام میدن و نظارت فنی و تخصصشون رو برای اعمال استانداردهای ایمنی منعکس کردن و ما هم خواستیم از در واقع شرکت مربوطه انجام بده. این حتی باعث شده که موارد زیادی هم زمان طول کشیده تا بوشهر را بیفته زودتر که گفتیم اشکال نداره، هم پول اضافی داریم که بالاخره چون اصرار داریم که این نیروگاه ایمنیش باید بشه. از این نظر اهمیت ایمنی و همه هم گفتیم، حتی بعضی کشورها هم که بحث مطرح کردن گفتیم بریم بوشهر ببینیم، بریم گزارش آژانس رو ببینیم، صد صفحه 200 صفحه گزارش های بازرسی های ایمنی، نه بازرسی های معمولی ها، چون دو جور بازرسی آژانس داره دیگه. اون بازرسی هاست برای اینه که بیاد ببینم مواد اصلی اصطلاح هسته ای نمیره، اون بازرسی که همیشه بحثش میکنیم میشن خبرها. این متخصصین ایمنی هم که میان بازدید میکنن از بوشهر، موارد مختلف رو میگن، تذکر ما هم به مسئولینش میگیم. یک واحد هم در سازمان اجتماعی داریم به نام نظام ایمنی هسته ای و اتمام جزء مربوط کشوری هستید برای که استقلال داشته باشه بین اپراتور و ناظر و بازرس. این نظام ایمنی ما حکم جداگانه از رئیس جمهور داره، یعنی در واقع مستقل میتونه بگه این نیروگاه نباید بیفته، نیروگاه باید بیفته، یا این استقلال خودمون یک نظاره یک به اصطلاح مکانیزم بازرسی نظارت هم داریم که اونم نظام ایمنی هست یک کشور هستش.
بهمن 89 رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان تغییر کرد و علی اکبر صالحی که به وزارت خارجه رفته بود جای خود را به فریدون عباسی داد. 8 آذر 89 و همزمان با عملیات ترور استاد شهریاری، فریدون عباسی هم هدف ترور قرار گرفته و مجروح شده. در فروردین ماه سال 1390 حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به نخستین کنفرانس بین المللی خلق سلاح و عدم اشاعه در تهران فتوای تحریم استفاده از سلاح‌های اتمی را تکرار کرده و فرمودند به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌ای دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می‌شود. ملت ایران که خود قربانی کاربرد سلاح شیمیایی است بیش از دیگر ملت‌ها خطر تولید و انباشت این گونه سلاح‌ها را حس می‌کند و آماده است همه امکانات خود را در مسیر مقابله با آن قرار دهد. ما کاربرد این سلاح‌ها را حرام و تلاش برای مسئولیت بخشیدن ابنای بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می‌دانیم.
راه و بیراه
دشمنی ها با برنامه هسته‌ای ایران از راه های گوناگون ادامه دارد و اول مرداد 1390 عوامل سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد دکتر داریوش رضایی نژاد را به شهادت رساندند. 21 دی ماه 90 هم مهندس احمدی روشن معاون بازرگانی سایت نتنز در تهران به دست عوامل استکبار به شهادت می‌رسد. شهید احمدی روشن یکی از قهرمانان کشف ویروس استاکسینت است که بسیاری دلیل ترور او را حضور اثرگذارش در خونسا کردن این توطئه صهیونیستی می‌داند. در شهریور ماه 1390 نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر نخستین بار به شبکه برق سراسری متصل شد و شرکت پیمانکار روسی اعلام کرد این نیروگاه به ظرفیت حداکثری و 100% خود رسید. درباره نحوه عملکرد پیمانکار روسیه نیروگاه اتمی بوشهر انتقادهایی در داخل کشور شنیده می شود و اسکر جلالیان عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر با اشاره به گزارش این کمیته می گوید ایران حدود 3 برابر یک نیروگاه اتمی برای نیروگاه بوشهر هزینه کرده و روند این هزینه کردن ها و پول دادن به روس ها همچنان ادامه دارد. البته در برآورد هزینه های نیروگاه بوشهر پرداخت ها و قراردادهای آلمان هم لحاظ شده و رقمی که به روس ها پرداخت شده نزدیک به 1 میلیارد دلار بوده است. اولین گزارش یوکیو آمانو مدیر کل جدید سازمان بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران در حالی منتشر شد که مجددا در آن به مسائل مربوط به مطالعات ادعایی اشاره شده. در این ایام به نظر می‌رسد محمود احمدی نژاد از تیم مذاکره کننده هسته‌ای فاصله گرفته است. نقل قول‌های محافل خبری ها کیست؟ اختلاف نظر بین او و تیم مذاکره کننده تا حد زیادی افزایش پیدا کرده است.
اختلاف که وجود داشت، این که امر به اصطلاح خیلی روشن و بیانی بود که بالاخره دو تا نگاه وجود داشت. اتفاقا اختلاف هم اساس و مبناش این بود. آقای جلیلی در واقع یک نگاه جدی داشتن بر این که راه حل تعامل و به اصطلاح نوعی انعطاف در مقابل آمریکایی‌ها نیست. این که ما مذاکره بکنیم و بریم عرض به حضور شما تو چارچوب مثلا 5 به علاوه 1 و بریم در ازای ما به ازاهایی که میگیریم یه معامله رو انجام بدیم، این یه بحثه. یکی این که نه، در واقع بیام بریم با خود آمریکایی‌ها به طور مثلا یک جانبه بریم مثلا مسیر تا انتهاش بریم، یا اون تعبیری که شما فرمودید مثلا بریم پس موادم همه رو بدیم، یا این بحث دیگه است. اختلافی که اتفاقا اون موقع وجود داشت که خود آقای احمدی نژاد هم در واقع اعتراف دارن به این اختلاف، اونجا به نظرم تفاوتی هم اگر بود تفاوت تو این بود که دبیرخونه روی به اصطلاح ایستادگی در مقابل آمریکا، عدم اعتماد به آمریکا، مقابله با زیاد خواهی های آمریکا صفت باسته، یه کسایی دیگه میگفتن نه این مسیر جواب نمیده.
احمدی نژاد کجا و در چه زمانی سیاست را پیش کشید است؟ حسین مصبیان در کتاب ایران و امریکا گذشته شکست خورده و مسیر صلح تا حدودی به این سوال پاسخ میده. او در قسمتی از کتاب خود از گفتگویش با یک نفر از اعضای گروه تماس سطح 2 اشاره میکند که به این دیپلمات سابق ایران گفته است ایران از طریق سفیر خود در سازمان ملل از وزارت امور خارجه امریکا درخواست معرفی نماینده‌ای برای مذاکراتی جدید و جامع کرده است. گفتگوی مورد اشاره مصبیان به دی ماه سال 89 باز می‌گردد. 2 ماه بعد از این گفتگو، یعنی اسفند ماه سال 89، یک مقام امریکایی جزئیات دیگری از تمایل دولت ایران برای باز شدن باب گفتگوها با این کشور را باز می‌کند. این مقام امریکایی می‌گوید ایالات متحده مکررن پیام هایی از رحیم مشایی دریافت می کنند که تهران برای مذاکره و برقراری رابطه با امریکا مشتاق است. روایت دیگری که حکایت از تلاش احمدی نژاد برای برقراری رابطه با امریکایی ها می کند را محمد البرادعی در کتاب خاطراتش عنوان کرده است. احمدی نژاد طی نامه‌ای در سال 1388 و از طریق او به اوباما آمادگی ایران را برای مذاکره دو جانبه بدون پیش شرط و بر مبنای احترام متقابل را اعلام کرد.
راه و بیراه.
سرانجام احمدی نژاد خود در پایان دوران مسئولیت فاصله گرفتن از تیم مذاکره کننده ایران را تأیید کرد. او در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود در تیر ماه 92 گفت من مدتی است که دخالتی در این قضیه ندارم. سال 91 را بسیاری از صاحب نظران سال ادامه مذاکرات و پیشرفت‌های هسته‌ای می‌دانند. در 26 فروردین 1391 مذاکرات استانبول 2 در فضای مثبت برگزار شد و دو طرف برای دور بعدی مذاکرات در بغداد به توافق رسیدند. مذاکرات بغداد در روزهای 3 و 4 خرداد آغاز شد. بعد از این مذاکرات کاترین نشون و سعید جلیلی در کنفرانس خبری اعلام کردند مذاکرات رو به جلوس و گفتگوها 29 و 30 خرداد در مسکو ادامه خواهند یافت. در مذاکرات مسکو ایران پیشنهادی جامع را در 5 محور به طرف‌های مذاکره کننده ارائه کرد. علی باقری معاون جلیلی و عضو تیم مذاکره کننده درباره این پیشنهاد گفت:
جمهوری اسلامی ایران بر اساس توافقات استانبول دو و همینطور گفتگوهای معاونان در دو دور گفتگوهای تفصیلی ژنو، چارچوب جامعی رو برای ارائه به گروه پنج به علاوه یک به طور دقیق ارائه کرد که پنج محور اساسی داشت. به طور مشخص پنج گام متقابل از طرف جمهوری اسلامی ایران به طرف مقابل به طور دقیق و تفصیلی ارائه شد. مبانی هر گام، نتیجه هر گام و همینطور اقداماتی که هر طرف، یعنی جمهوری اسلامی ایران و پنج به علاوه یک، در هر گام باید انجام بده.
پس از نشست مسکو، طرف‌های غربی تمام توان خود را با اعمال تحریم‌های گسترده فراقطنامه‌ای با هدف فشار علیه ایران به کار بستند تا شاید ایران در مذاکرات با آنها از موضع خود در خصوص غنی‌سازی اورانیوم و گسترش فعالیت‌های هسته‌ای کوتاه بیاید. در این مدت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران آنچنان شدت گرفت که تمام جامعه را تحت تاثیر قرار داد و قیمت‌ها سیر صعودی عجیبی به خود گرفتند. دولت مردان، کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران سیاسی در این امر متفق القولند که تحریم‌های سال‌های 90 و 91 بدترین و گسترده‌ترین در نوع خود بوده است. هدف تحریم‌ها از زبان کاترین اشتون انگلیسی و وندی شرمن آمریکایی.
هدف از تحریم‌ها اعمال فشار بر ایران تا این کشور وادار به مذاکره بشه.
بزرگترین منبع اقتصادی ایران صادرات نفت است. باید این منبع اقتصادی رو هدف بگیریم.
منتقدان شرایط را مناسب می‌بینند و راه حل‌هایی برای حل بحران هسته‌ای ارائه کرده و برخی از آنها مذاکره بی قید و شرط با غرب، به خصوص امریکا و حتی برچیدن تأسیسات هسته‌ای را هم مطرح می‌کنند. عده‌ای هم بدون اشاره به اینکه انرژی هسته‌ای بهانه تحریم هاست، با فشار بر مسئولان و بدون در نظر گرفتن شرایط حساس مذاکرات، خواستار کنارگیری دولت مردان می شوند، بدون اینکه تأثیر این اقدام را در گستاخی بیشتر غرب در موضوع هسته‌ای در نظر بگیرند. اسحاق جهانگیری بعدها در این باره گفت او هم از کسانی بوده که این نکته را مطرح کرده است.
فکر می‌کنم تو سال 91 بود که این قیمت دلار همینجور آسانسوری میرفت بالا، یا 90 بود. من این
ماه 91
من این نامه نوشتم خدمت مقام معظم رهبری، گفتم آقا بنده به عنوان یه آدمی که از بیرون دارم به این کشور نگاه میکنم و هیچ مسئولیتی ندارم، الان وقتشه که مدیران اقتصادی دولت همه عوض بشن. نگفتیم دولت عوض بشه، مردم اعتمادشو به اینا از دست دادن.
دور بعدی مذاکرات 8 ماه بعد در تاریخ 8 اسفند 1391 در شهر آلماتی پایتخت قزاقستان برگزار شد. اما چرا این مدت طولانی وقفه برای ادامه مذاکرات ایجاد شد؟ ماجرا از این قرار بود که در مذاکرات مسکو هر یک از طرفین بسته‌های پیشنهادی خود را ارائه کرده و توافق کردند برای درک بهتر از درخواست‌های یکدیگر نشست کارشناسی برگزار شود. بر این اساس دو دور نشست کارشناسی در شهر استانبول برگزار شد. در طرف دیگر درست زمانی که تنور مذاکرات فنی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نیمه های دوم سال 91 گرم بود، گفتگوهای تلفنی و شاید حتی دیدارها و چانه‌زنی‌های دیپلمات‌های ایران و گروه پنج به علاوه یک پشت پرده برای سرگیری مذاکرات سیاسی در جریان بود، تا اینکه بالاخره علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در نشست مونیخ خبر از زمان برگزاری 8 مرحله گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک در قزاقستان در اواخر بهمن ماه 91 داد.
الان دولتی که داره در آمریکا تشکیل میشه، حالا تحلیل هایی رو که من از خود اونها میگیرم، یک دولت به قول معروف میانه رو است. در بحث سیاست خارجیشون میخوان یک سیاست میانه روی رو بگیرن و خودشون رو دور از اون شیوه هایی رو که سلف آقای اوباما ایجاد کرده بود، جنگ و درگیری و اینها، میخوان یه مقدار از اون دور بشن. ما تا بیایم به نیت اونها واقف بشیم مدتی طول خواهد کشید. ما باید بدانیم آیا واقعا این بار اینها صادقانه دارن صحبت میکنن. اگر واقعا اینها صادقانه دارن میان جلو، بایستی این صداقتشون رو هم به صورت عملی نشون بدن. نمیتونن از یه طرف بیان بگن ما خواهان گفتگو در ارتباط با مسائل هسته‌ای با